ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد چگونگی مذاکرات بین افغانها در خطر، ایران در تنگه هرمز یک کشتی لایبریایی را برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
چهار غیر نظامی در ولایت قندهار جان باختند. شبکه زنان افغانستان میگوید که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. سلام، خوش آمدید. سه زن و یک کودک در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار جان باختند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار برادیو آزادی گفت در رویداد امروز شش غیر نظامی دیگر به شمول چهار کودک زخمی شدند. یک منبع امنیتی که به خاطر اساسیت موضوع خاص نامش افشان نشود برادیو آزادی گفته است کشته و زخمی شده ها اعضای خانواده یک افسر پلیس حوزه اول شهر قندهار هستند. تا کنون کسی مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی گفت در شش ماه نخست 2020 بیش از 12,000 غیر نظامی در کشور کشته شدند. شبکه زنان افغانستان در نامه سرگشاده گفته که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده. این نهاد حامی حقوق زنان نامه دو صفحه‌ای را امروز در توییتر خود منتشر کرد. در نامه گفته شده طالبان اعلام کردند که در چوکات شریعت اسلامی و دستورهای افغانی به حقوق زنان احترام می‌کنند و اجازه آموزش و کار به آنها می‌دهند، اما در ادامه نوشته شده که طالبان از دادن وضاحت در مورد این که هدفشان از شریعت اسلامی و دستورهای افغانی چیست خودداری ورزیدند. در نامه آمده که زنان و دختران افغان به خاطر تضاد در کردار و گفتار طالبان تشویش دارند. در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان عمدتاً از حق آموزش و کار بیرون از خانه بی بهره بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان ایجاد شورای عالی زنان را صادر کرده. اداره امور ریاست جمهوری در فیسبوک خود امروز نوشت هدف از ایجاد شورا توانمندسازی زنان، هماهنگی بین شرکای داخلی و بین المللی به هدف تأمین و ارتقای حقوق زنان و اجرای تعهدات بین المللی در مورد حقوق آنهاست. گفته شده که خود آقای غنی رئیس شورا خواهد بود. سویتلانا الکسیویچ نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. او چهارشنبه در گفتگو با بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افزود
به
نظر من مقام ها علیه مردم خودشان اعلام جنگ کردند. من دیده می توانم که چگونه در برابر چشمان ما جامعه در حال رادیکال شدن است، به خاطر که هیچ کس حتی رفتار نیروهای پلیس ویژه ضد آشوب را تصور کردن نمی توانست. بلاروسی ها برای چهارمین روز پیهم بار اندازی تظاهرات در برابر سرکوب شدیدشان مقاومت کردند. هزاران معترض به جاده های منسک، پایتخت بلاروس و دیگر بخش های این کشور دیروز ریختند. معترضان با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس مخالفت می کنند. مخالفان سیاسی می گویند در رای گیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. مقام ها از بازداشت بیش از 6,000 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان اعتراضها از زمان رأی‌گیری خبر دادند. انرژی هسته‌ای و شبکه اینترنت نسل پنجم یا 5G در اجندای دیدار امروز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سلوونیا شامل است. پامپیو پیش از سفر به این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو از جمهوری چک نیز دیدار کرد. انتظار می رود او با یانز یانشا صدر اعظم سلوونیا اعلامیه مشترک همکاری در زمینه امنیت شبکه اینترنت نسل پنجم را امضا کند. با این سلوونیا موضع‌گیری مشابه به موقف ایالات متحده را علیه نفوذ روز افزون چین در بخش تکنولوژی معلوماتی اختیار خواهد کرد. ایالات متحده میگوید چین از شرکت‌های مانند هواوی کار می‌گیرد تا شبکه‌ای را بسازد که بتواند در مورد دیگر کشورها جاسوسی کند. پیکنگ این ادعا را رد کرده. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون تازه برگزیده شده و سناتور کامالا هریس نخستین کمپاین مشترک خود را برگزار کردند. بایدن به روز سه شنبه هریس را به عنوان معاون خود برگزید. بایدن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال رقابت می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در امتداد برنامه این مسائل آمدند. حکومت افغانستان میگوید دوام خشونت در جریان گفتگوهای صلح قابل قبول نیست. یک مشاور رئیس جمهور اظهار می‌دارد:
سرتاپاش می‌خوایم صحبت بکنیم. ولی اینطور نیست که ما سر میز برای طالب شفته باشیم و در فرا انفجار شود. با طالب بگه که ما را قبول می‌کنی یا اگر انفجار دگاه کنه. اون نمی‌پذیرد.
یک تحلیلگر در مورد مذاکرات صلح چنین گفته است:
آنچه که میتونه نتیجه خوب را در حقیقت بر مردم افغانستان تأمین بکنه حضور خبرنگارا، حضور رسانه‌ها و اطلاع رسانی در رابطه با روند حرکت ایجریان‌ها هست.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سازمان یونسکو از افغانستان خواسته اسناد مربوط تاریخی هنر میناتوری را ارائه کند تا معلوم شود که افغانستان هم یکی از زادگاه‌های این هنر است. نقش زنان در کار کشاورزی در پروان. یک تن از آنان گفت:
دیقانی کردم، خیشاوه کردم، دازکاله کردم. یک ذره بانیارومی میکاریم، یک ذره کمک پیاز میکاریم، اینی میره دیگه.
در مسائل جهانی، ایران یک کشتی نفتکش لایبریایی را در تنگه هرمز برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی:
امی سرکی که طرف قلاچه بینیسار ده ما را جور کردن است. این موترهای اوپاشی هیچ نمیه، هیچ اوپاشی نمی کنه. خاکی هست، چشم نمی بینست.
در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه آشیانه را خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید که دوام خشونت از سوی طالبان در جریان گفتگوهای صلح میان افغانان قابل قبول نیست. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه میگوید طالبان تلاش میکنند در جریان مذاکرات از خشونت با عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند. از سوی دیگر یک عضو هیئت گفتگو کننده با طالبان میگوید تاریخ آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان مشخص نشده و همچنان تا به حال معلومات درباره سفر آنان به قطر با آنان شریک ساخته نشده است. حمید حکیمی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان پیش از آغاز رسمی گفتگوهای صلح با طالبان میگوید این گروه در میز مذاکرات باید به جای خشونت چشم اندازش را نسبت به آینده افغانستان واضح سازد. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه میگوید طالبان تلاش دارند در جریان مذاکرات از خشونت به عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند. آقای عمر هم هشدار می‌دهد که با آغاز مذاکرات این گونه عملکرد طالبان قابل قبول نخواهد بود.
در تمام مواردی که می‌خواهم صحبت کنم، هیئت مذاکره کننده ما آماده است. سر تمامش می‌خواهم صحبت بکنم. ولی اینطور نیست که ما سر سر میز برای طالب شفته باشیم و در فرا انفجار شود. با طالب بگه که ما را قبول می‌کنی یا اگر انفجار دگم کنم. اون نمی‌پذیرد.
این مشاور ریاست جمهوری می‌گوید طالبان چیزی برای بحث کردن در میز مذاکره ندارند و دلیل تأخیر این مذاکرات هم همین موضوع است و این گروه با تداوم خشونت مذاکرات را با تأخیر مواجه کرده است. آقای عمر میگوید که بخشی اساسی دور اول مذاکرات به بحث روی آتش بس اختصاص خواهد یافت. او همچنان بر ایجاد یک مکانیزم همه‌جانبه برای نظارت از این آتش بس تأکید دارد. گروه طالبان تا به حال به گونه رسمی درباره این اظهارات حکومت افغانستان موضع نگرفته، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر دیروز گفت که گروه داعش به کمک استخبارات حکومت و دیگر نظامیان میخواهند که زندانیان این گروه را در جریان انتقال از زندان پلوچرخی هدف قرار دهند و این کار روند مذاکرات را مختل خواهد کرد. اما گفتگوهای رسمی با طالبان چه زمانی آغاز میشود؟ غلام فاروق مجدوز ویعت گفته کننده دولت بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت هنوز هم درباره تاریخ آغاز مذاکرات و جزئیات سفر این هیئت به قطر با آنان چیزی گفتن نشده است.
چست داشتیم، آمادگی داریم، پاسپورت ها مار بردن، سه چهار روز پیش برای ویزه دگه تال معلوم نیه که کی حرکت میکنیم. ما حرکت ها نمیفهمیم که کی باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، پس هر فردا باشه، نمیفهمیم.
شورای عالی مصالحه ملی هم درباره آغاز مذاکرات و سفر هیئت مذاکره کننده دولت به قطر معلومات به دست نمیدهد. عبدالله رئیس این شورا پیش از این گفته بود که پس از رهایی زندانیان باقی مانده طالبان مذاکرات در مدت 3 روز آغاز خواهد شد، اما دقیقا معلوم نیست که این زندانیان چه زمانی رها می شوند. شورای امنیت ملی افغانستان با پرسش های رادیو آزادی در پیوند بر رهایی 400 زندانی طالبان پاسخ نداد.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان می گوید در جریان مذاکرات بین افغان ها دوام خشونت قابل قبول نیست. جامعه جهانی هم مکررن بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید دارد. طالبان به چه دلیل حاضر با آتش بس نیستند؟ همین سوال را در صحبت با دکتر حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای عزیزی میگوید
یک حرف منطقی و درست است که ما در جریان مذاکرات صلح باید خشونت ها را کاملا از هر دو طرف متوقف بکنیم و اعتماد سازی و فضای حسن نیت به وجود بیاید. اما متاسفانه شرایط طوری است که دولت افغانستان از این دایره، یعنی کاهش خشونت‌ها یا توقف خشونت‌ها یا آتش بس دائمی، به عنوان یک ابزاری استفاده می‌کنه که در میز مذاکره بتونه مذاکرات را طولانی بکنه و اصطلاحاً قدرت چانه‌زنی خود افزایش بده. در مقابل جریان طالب‌ها هم تلاش می‌کنن از مسئله عدم آتش بس به عنوان یک ابزار استفاده بکنن تا اینکه زود و سریع به یک نتیجه نهایی به عبارتی دست یافته شود و سریعاً به سمت از این بریم که به عبارت توافقنامه صلح بین دو طرف آماده شود و امضا شود.
آیا هیئت حکومت افغانستان با ترکیبی که معرفی شده توانایی و صلاحیت ایده داره که طالبان را با آتش بس متقاعد بسازه و خواسته حکومت و اکثریت مردم با آنها بقبولانه؟
با توجه به اینکه در میان جهت ها و جریان ها و گروه ها و احزاب مختلف در داخل افغانستان هم نظری یا اجماع در رابطه با صلح و در رابطه با جزئیاتش وجود نداره، به همین خاطر اعتماد ارگ ریاست جمهوری بر حتی اعضای هیئت مذاکره کننده به شدت پایین هست. مذاکره صلح یک مذاکره پیچیده و چند بعدی هست که نیاز به افراد با تجربه و بسیار توانمندی داره که اونها بتونن ابعاد مختلفی مسئله را سنجش و ارزیابی بکنن. اما آنچه که توجه و تمرکز دولت هست با انتخاب اکثریت افراد ضعیف در تیم مذاکره کننده تلاش کرده تا نقش و جایگاه آقای معصوم استانکزی به عنوان رهبر تیم مذاکره کننده برجسته و بالا باشه و در حقیقت تمرکز دولت بر روی آقای استانکزی هست و او هست که در حقیقت مذاکرات را پیش خواهد برد و باقی اعضا فقط تمثیل کننده و نمایش دهنده حضور همه اقوام و گروه ها و احزاب و همچنین به عبارتی نمایشی از بحث در نظر گرفتن جندر و مسائل مختلف دیگر هست.
خب به نظر شما رای میانه چیست؟ گویا طرف ها چطور به یک توافق میرسن که همه در او برنده باشن؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه میبینین اعضای هیئت مذاکره کننده کاملا بیخبر از موضوع هستند و هر آنچه هست به دست آقایان استانگزی است در حقیقت، یعنی استانگزی در جهت طالب ها و استانگزی در جهت دولت افغانستان، تصور ما است که در حقیقت توافق ها و مسائل و برنامه ایالات متحده آمریکا مد نظرش هست پشت پرده انجام شده و به همین خاطر ایالات متحده آمریکا اعتماد کرد به اینکه خطرناکترین زندانی های طالب ها را رها بکنه، حتی او زندانی هایی که به عبارتی مجرم شناخته شده بودند به خاطر قتل سربازان خارجی در افغانستان، اونهایی که به عبارت در زندان های دولت افغانستان بودند. اما آنچه که میتونه به عبارتی یک توافق خوب را یا یک نتیجه خوب را در حقیقت بر مردم افغانستان تأمین بکنه، حضور خبرنگارا، حضور رسانه‌ها و اطلاع رسانی در رابطه با روند حرکت ایجریان‌ها هست. در صورتی که مذاکرات پشت درهای بسته و مخفی صورت بگیره، میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه و دور از نیاز و دور از خواست مردم افغانستان ممکن است که شکل بگیره. مذاکرات در مسیر درستش در حرکت باشه، مردم موافق و همراهش خواهند بود و موانع را سعی خواهد کرد که برطرف بکنن. اگر برخلاف منافع افغانستان باشه، که مردم افغانستان فرصت و زمان یک واکنش منطقی و مناسب برای حفاظت از منافع خود داشته باشند.
صحبتی بود با دکتر حمید عزیزی، استاد پنتون و کارشناس امور سیاسی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روند ثبت هنر میناتوری اسلامی به نام ایران و ترکیه در یونسکو متوقف شده است. طاهر ظهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سفرش به ولایت هرات گفت سازمان یونسکو تا سال 2021 میلادی به افغانستان وقت داده تا اسناد مبنی بر مالکیت معنوی این کشور بر هنر میناتوری را به این سازمان بسپارد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سازهای موسیقی ملی افغانستان در گوشه از نمایشگاه میناتوری در ولایت هرات نواخته می شود. این نمایشگاه در واکنش به تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت هنر میناتور در سازمان یونسکو برای افتاده است. طاهر ظهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هرات را زادگاه میناتور اسلامی می داند و تأکید دارد که روند ثبت این هنر در یونسکو به نام کشورهای ایران و ترکیه متوقف شده است. او میگوید که حکومت افغانستان در تلاش جمع‌آوری اسناد مبنی بر مالکیت بر هنر میناتور اسلامی است و این هنر باید به گونه مشترک میان افغانستان و دیگر کشورهای منطقه ثبت یونسکو شود.
سازمان یونسکو به افغانستان با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داده است که تا سال 2021 را وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مستندات و دلایل خود را به سازمان یونسکو اونچه که ادعا کرده ارائه کنه تا اون زمان این روند متوقف است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان زادگاه هنر میناتور اسلامی را هرات و مؤسس آن را کمالالدین بهزاد می‌داند. او همچنین از تلاش‌ها برای مرمت و بازسازی مقبره این هنرمند چیره دست میناتور عصر تیموریان اطمینان می‌دهد.
ما امیدوار هستیم که ساخت مقبره بهزاد را به گونه سزاوار و لایق به شأن تمدن و فرهنگ و هنر افغانستان و خصوص با توجه به جایگاه هنری بهزاد بازسازی کنیم و این جزء تعهدات است.
هرات میناتوران مطرحی در سطح افغانستان دارد. عبدالناصر صوابی یکی از استادان شناخته شده این هنر است. او که بیش از سده در بخش میناتوری به سبک کمالالدین بهزاد کار کرده است، از حکومت افغانستان می‌خواهد توجه ویژه‌ای برای رشد و معرفی هرچی بیشتر کمالالدین بهزاد در سطح جهان کند و هنر میناتوری اسلامی با نام هرات ثبت یونسکو شود.
این هنر چون در هرات به کمال رسیده و از اینجا در کشورهای دیگه مثل مکتب مغول هند، مکتب بخارا، مکتب تبریز و حتی ترکیه و رده های حتی تا شما در نقاشی کوبیزم اروپا هم میتونید دنبال کنین، به نظر من این باید حق هرات هست که به نام هرات ثبت بشه و تا بتونه دوباره هویت اصلی خود پیدا بکنه و به اون درجه کمال خود برسه.
هنر میناتوری در دوره تیموریان در ولایت هرات توسط کمالالدین بهزاد مشهورترین میناتوریست در سطح منطقه رشد زیاد کرده بود. آثار هنری این هنرمند برجسته در موزه‌های مشهور جهان به نمایش گذاشته می شود. اما تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت میناتور و خوشنویسی اسلامی بدون مد نظر گرفتن افغانستان در سازمان یونسکو با موج انتقاد فرهنگیان هرات مواجه شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حضور زنان روستانشین در فعالیت‌های کشاورزی در ولایت پروان چشمگیر است. زنان در بسیاری از روستاها در کارهای شاخه دهقانی فعالیت دارند. سهم داشتن زنان در کار کشاورزی بخش عمده از فعالیت‌های اجتماعی زنان را در روستاها نشان می‌دهد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌دهد.
مالداری از مال یک مسلمان گرفتم، کلان کردم، فروختم، مشکل خدا راحت کردم. از این می رقم دیگه دیقانی دیگه می چلم، نبومورین نزنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتمدره ولایت پروان زندگی می کند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفریش را اعاشه می کند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردانه است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فکر کردن شوهرم ای سال میشه، اولادای من خورده ریزه بودن، این حال شوهرم اکمار مجبور شدم دیگه این دیقانی کردم، به یک حساب خیشاوه کردم، دازکاله کردم، یک ذره بانیارومی میکاریم، یک ذره کمک پیاس میکاریم، اینی میره دیگه نیه دیگه با مصرف خود مایله میچلانیم، فروشی مروشی نیست، کم است. مال داریم دیگه، یک تا مال از دیوارایم گرفتیم، اون رو امسال دیگه از پیش من نداشتم که او هم داده که گو آوز بود، میگه که بگی شیر ماز شد، این میرم سال ما گرفتیم مثل نیمگیاری از خود من نیست، مصرفشانه دیگه بینیمی شیر بفروش یا ماز بفروش، این میره تیالانده میرم دیگه چیزی در فرق سرم خودم میارم که در اوکن در سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قاطیه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
صبح میریم مثلا پیاز خشاوه میکنیم، رومی را خشاوه میکنیم، تا دیگر میباشیم با دیگر میاییم، کام یاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز بگواد سر ما گرفته میاییم. در مسائل خانه مثلا کار خانه از بار از دیگه کل این مشکلات خانه را دیگه چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درو میکنیم، با رو در سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگه چطور کنیم دیگه؟
بیشتر ساحات ولایت‌های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت‌های کشاورزی چشمگیر است. شاهجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشان نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس ولسوالی ها و از قرا و قصبات دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در ولسوالی ها مثلا در ولسوالی سالنگ، در ولسوالی کوی صوفی و بعضی ولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، این خانما در ساعات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا این دسترسی به مرکز قدر ندارن که این تعداد خانم‌ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان علاوه بر تلفات جانی و مالی بر وضعیت روانی بسیاری اطفال هم اثر عمیق گذاشته. انفجار هفته گذشته در بیروت بیش از 170 نفر را کشت و حدود 6000 نفر را زخمی کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره حالت روانی بعضی از کودکانی که انفجار زندگیشان را دگرگون ساخته گزارش تهیه کرده که جزئیاتش را تا لحظه بعد می‌شنوید. در وقت انفجار عبدالعتانی 3 ساله در حال بازی بود که ناگهان از ناحیه سر و بازو زخم برداشت. هیبه آجی مادر عبدال به اسوشیت پرس گفته وقتی که او به اتاق عاجل شفاخانه رفت فرزند کوچکش در کنج اتاق با سر و روی خونالود نشسته بود و می لرزید. او افزوده که اطرافش غرق خون بود چون که زخمی های دیگر هم در آن اتاق بودند. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد می گوید حداقل 3 طفل در بین کشته ها بودند و 31 تن دیگر آنها با جراحت شدید در شفاخانه معالجه شدند. سازمان نجات اطفال گفته 100,000 طفل در رویداد بجا شدند که بسیاریشان ضربه روانی دیدند. خانم هیبا آجی به اسوشیت پرس گفته که فرزندش با هر نوع صدا تکان می خورد و نان نمی خورد. ابی حبیب متخصص صحت روانی در سازمان نجات اطفال به اسوشیت پرس گفته اطفال که چنین حوادث را تجربه می کنند ممکن است دچار حالات روانی و صحی مختلف مثل سردردی، گنگس بودن، سوء هاضمه و هیجان شوند. رانی اجکر مادر 2 کودک است. او به اسوشیت پرس گفته که پسرش بعد از این حادثه بازی‌های را در کامپیوتر دنبال می‌کند که با آتش سر و کار دارند و دختر 4 سالش سرود ملی لبنان را زمزمه می‌کند ولی شعر آن را تغییر داده و می‌گوید که تمام جهان انفجار کرده آتش همه جا را فرا گرفته. روانشناس ماها غزاله تعداد زیادی اطفال را بعد از انفجار معالجه کرده. او به اسوشیت پرس گفته که بسیاری از اطفال توازن خود را از دست دادند. او افزوده که آنان با ناباوری روبرو هستند و پی هم میپرسند که آیا این حادثه دوباره رخ میدهد؟ به گفته روانشناس غزاله اطفال مقاومت دارند اما اگر ضربه روانیشان معالجه نشود هیجان و مشکل رفتاری به وجود میآید. در ادامه میخوانیم که به گفته روانشناس به این اطفال باید حس اطمینان داده شود تا به زندگی عادی برگردند. روانشناسان توصیه کردند که اطفال نباید حالت درونی خود را پنهان کنند و باید تشویق شوند که احساس خود را بیان کنند. اسوشیت پرس از قول روانشناسان گفته که اگر کودکان نتوانند احساسشان را به زبان بیاورند، بهتر است با آنها گفته شود که احساسشان را با نقاشی بیان کنند. با گفته خانم غزاله، دادن حس امنیت، عادی نشان دادن دوام زندگی و سازگاری با حالات می تواند برای آینده اطفال بسیار مؤثر باشد.
پیام ها و نظریات شما
اسم احمد استی که همشریان کابل استم. همین سرکی که طرف قلاچه بینصار به این ما را جور کردن است. این موترهای اوپاشی هیچ نمه، هیچ اوپاشی نمی کنه. خاکی است که چشم چشم نمی بینه. چراغای موتر روشن میشه، اوپاشی نمی کنن. کسی نیست که از این ها بسار کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی. چرا اوپاشی نمی کنیم؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس بر از اونا کسی چیزی نمیگه. قبلا هم این گپ ها را من گفته بودم، باز یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. اینمی پیام مرا خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شون. خداحافظ.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، از بنده راجع به مسئله مکاتب میباشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروس کرونا مانع ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانع وجود ندارد؟ پس خواهش ما شما این است که صدای ما را به گوش وزارت محترم معارف برسانید که هرچه عاجل مکاتب را آغاز نماید که اولیای شاگردان نگران آینده اولادشان می باشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadi.org و azadi.com بشنوید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سه زن و یک کودک در انفجار ماینه کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار جان باختند. شبکه زنان افغانستان در نامه سرگشاده گفته که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان ایجاد شورای عالی زنان را صادر کرده. سویتلانا الکسیویچ نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. انرژی هسته‌ای و شبکه اینترنت نسل پنجم یا 5G در اجندای دیدار امروز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سلووانیا شامل است. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون تازه برگزیده شده و سناتور کامالا هریس نخستین کمپاین مشترک خود را برگزار کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به این برنامه‌های هفتوار بپردازیم، یک مطلب جهانی داریم. اردوی ایالات متحده می‌گوید نیروهای بحری ایران یک نفتکش با بیرق لایبیریا را در نزدیکی تنگه هرمز برای مدت کوتاه در کنترل خود گرفت. یک مقام نظامی آمریکایی بدون ذکر نامش به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. رسانه ها و مقام های ایرانی تا حال در مورد چیزی نگفتند. این در حال است که تنش های جدی میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. زرغون منگل گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را مرور کرده.
در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران جریان دارد، قمانداني مرکزی اردوی آمریکا میگوید نیروهای بحری ایران دیروز یک نفتکش با بیرق لایبریا را برای مدت کوتاه در نزدیکی تنگه هرمز اسیر گرفتند و بر آن پیاده شدند. قمانده مرکزی آمریکا یا سنگتام ویدیوی سیاه و سفید را منتشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای خاص از یک هلیکوپتر به کمک ریسمان بر نفتکش ام وی ویلا پیاده می‌شوند. به نظر می‌رسد که محل آن شرق سواحل امارات متحده عرب در نزدیکی شهر خورفاکان باشد. یک مقام نظامی که امریکا که نخواستن نامش افشا شود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که این نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. مقامات اردوی امریکا دلیل اقدام ایران را ارائه نکرده و رسانه های ایران و مقامات آن کشور نیز در مورد وقوعی که روی داد و علتش هنوز چیز نگفتند. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بعد از آن شدیدتر شد که واشنگتن در سال 2018 از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. آمریکا در اقدام جدید علیه ایران مصوبه قطعنامه را منتشر کرده که در آن خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران شده. هدف اقدام روز 3 شنبه جلب حمایت بیشتر در شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد خوانده شده است. اما به نظر می رسد این مصابده با مخالفت روسیه و چین مواجه شود که هر دو حق ویتو دارند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعدن برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش.
اول ماه آگوست مطابق 11 ماه اسد مصادف بود به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر. هفته جهانی شیردهی برای اولین بار در سال 1992 میلادی شروع شد و تا اکنون در 120 کشور توسط یونسف و دیگر سازمانها به منظور ترویج و فرهنگ شیردهی و شیردهی منحصر به فرد برای حداقل 6 ماه اول از زندگی نوزاد تجلیل می شود. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر 4 فرزند است می گوید که تمام فرزندانش را از شیر خودش تغذیه کرده است.
ما 6 اولاد داردیم در دنیا. اول بودی رخ من می فهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه می نام خواسته تایش خوب قویز. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا دیگه. اینه آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره یخنی بخوره چیزای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشدند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده با رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست روشی